بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة: لو امتنع البائع من التسليم فإن كان لحق، كما لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن فلا اثم. یکی از مباحثی که در ذیل وجوب تسلیم مطرحه اینه که اگر بایع امتناع بکنه از تسلیم مبیع، این امتناع از دو حال خارج نیست. یعنی اگر بایع مبیع رو تحویل مشتری نمیده، این تحویل ندادنش امتناع کردنش از تسلیم یا به حق است یا نابحق. این رو میخواییم تو این مسئله یک صفحهی بحث بکنیم. اگر این امتناع آقای بایه به حق باشه، مثل کجا؟ مثل صورتی که مشتری امتناع میکنه از تحویل دادن ثمن، و چون مشتری امتناع کرده بایه هم امتناع میکنه، پس طبیعتا امتناع بایه به حق بوده. مثلا مشتری میگه آقا من نمیدم، پولشو نمیدم، تو هر کارم میخوای برو دلت هر کار میخواد بکن. وقتی مشتری تحویل نمیده ثمن رو، خب طبیعتا بایه هم میگه خب من چرا تحویل بدم؟ اگه تحویل بدم سرم کلا رفته. امتناع بایه در اینجا به حق بوده. خب اگر امتناع بایه به حق بوده، از جهت تکلیفی این امتناع بایه گناه و معصیت به حساب نمیاد. خب این مقدار که روشنه. اما نکته ای که وجود داره این است که آقای بایه ولو به حق امتناع کرده، مثلا فرض کنید خونه ای بوده تحویل آقای مشتری نداده، یک ماه، دو ماه، سه ماه، شش ماه تحویلش نداده، به حقم تحویل نداده ها. چرا؟ چون مشتری پولشو نداده بود. خب این شش ماهی که آقای بایه خونه رو تحویل آقای مشتری نداده، سوال این است که آیا تو این شش ماه اجرت و اجاره مبیع رو در مدت امتناع باید بایه به عهده بگیره که پرداخت بکنه؟ چون بالاخره این خونه ملک مشتری بوده و در دست آقای بایه بوده این شش ماه، مثلا بگیم اجارهش رو باید بده. در این مسئله محقق ثانی احتمال داده که اجرت بر بایع واجبه، چون بالاخره عرض کردم مبیع ملک مشتری بوده، منافع این مبیع هم ملک مشتری است، مال مشتری است، و دست آقای بایع در واقع تلف شده، بایع ضامنه. شیخ انصاری میفرماید این حرف محقق ثانی درست نیست. چرا؟ چون از بین رفتن این منافع در دست آقای بایع به حق بوده، یعنی فوت منافع چون به حق بوده دلیل نداریم که زمانش بر عهده بایه باشه. بایه اینجا چه تقصیری داره برای از بین رفتن این، عرض کنم خدمت شما، منافع خانه اگر از بین رفته، درسته دست آقای بایه از بین رفته، اما مسببش خود آقای مشتری بود که، عرض کنم خدمت شما، پول رو تحویل نداد. ضمن این که مشتری لازم است نفقه مبیع رو هم پرداخت بکنه، یعنی جدای از این که بایه لازم نیست، عرض کنم، اجاره پرداخت بکنه، هیچ، مشتری باید نفقه این مبیع رو هم پرداخت کنه. مثلا فرض کنید اگر مبیع اسبی بوده، خب این اسب نیاز به، عرض کنم، مراقبت داره، نیاز به آب و علوفه داره. خب این آب و علوفه ای که مثلا فرض کنید بایع براش تأمین میکنه، همه این هزینه ها رو باید آقای مشتری که مالک این، عرض کنم، اسبه پرداخت بکنه. البته محقق ثانی دوستان در جامع المقاصد در مورد نفقه مبی یه تشبیه جالبی کرده. ایشون میفرماد بحث ما نحن فی خیلی شباهت دارد به صورتی که زوجه به جهت قبض مهریه تمکین نکنه. یعنی یه وقت زن بره به شوهرش بگه آقا مهریه منو پرداخت کن، زوج امتناع بکنه از پرداخت. وقتی زوج مهریه رو پرداخت نکرد، اون وقت زوجه بگه حالا که اینجوریه منم تمکین نمی کنم. درست شد؟ خب اینجا تمکین نکردن زوجه یه جورایی میشه به حق. ها؟ تمکین نکردن زوجه میشه به حق. مثل تحویل ندادن مبی توسط بایه که گفتیم به حقه. در اینجا جناب محقق ثانی فرموده بحث و تردید وجود داره که آیا زوجه که تمکین نمی کند استحقاق نفقه دارد یا ندارد. البته توجه بکنید اگر به ناحق تمکین نکنه قطعا استحقاق نفقه رو نداره. یعنی اگر تمکین نکردنش حق نباشه، ناحق باشه، اینجا نفقه نمیتونه مطالبه کنه. اما الان تمکین نکردنش فرض این است که به حق بوده. چرا؟ چون مطالبه مهریه کرد، زوج امتناع کرد. چون زوج امتناع کرد اینم تمکین نکرد. حالا سوال این است که آیا استحقاق نفقه رو داره یا نداره؟ ایشون فرموده تردید وجود داره. ممکنه بگیم نه، عرض کنم نفقه رو باید بده، ممکنه بگیم نه، نباید بده. بعدم فرموده ممکنه ما فرق بگذاریم بین صورتی که زوج و مشتری موثر و توانمند و قادره. یه وقت هست زوج تو بحث عرض کنم زوج و زوجه و مشتری نسبت به بحث بی عرض کنم قدرتمنده، توانمنده که پرداخت بکنه. یه وقت نه، ناتوانه. اگر ناتوانه بگیم واجب نیست، اگر توانمنده بگیم واجبه. ممکنه مثلا اینجوری ما عرض کنم بحث رو تمامش کنیم. یکی دو تا نکته باقی مونده و صورت دوم رو عبارت دقت کنید، اونو جداگانه توضیح میدم. مسئلتون لب امتنع البائع من التسلیم. اگر امتناع بکنه بایه از تسلیم، یعنی بایه مبیع رو تحویل آقای مشتری نده، درست شد؟ اینجا دو صورت داره. فَإِنْ كَانَ لَحَقٍ، بیاید سطر یکی مونده به آخر، لو کان امتناعه لا لحقن. اون لحقن و این لا لحقن دوتا عدل هم دیگن. یه وقت هست آقای بایه که مبیع رو تحویل آقای مشتری نمیده، حق داره که نمیده. مثل کجا؟ مثال میزنه برای لحقن، کما لو امتنع المشتری عن تسلیم الثمن. مثل اون صورتی که مشتری هم ثمن رو تحویل نمیده، یعنی مشتری چون تسلیم نکرده ثمن رو، بایع میگه خب منم نمیتونم پرداخت کنم. این آقا گردن کلفتی میکنه، میگه آقا من زورم زیاده، اصلا پول به تو نمیدم. بایع هم میگه خب منم مبیع رو نمیدم. خب اگر اینجوری باشه، تحویل ندادن مبیع توسط آقای بایع میشه لحقن. ایشون میفرماد اینجا از حیث حکم تکلیفی فلا اسم. یعنی آقای عرض کنم خدمت شما بایه که تسلیم نمی کنه مبیع رو به آقای مشتری، اینجا گناهی مرتکب نشده. مرتکب گناه نشده، گناه نکرده. این از حیث تکلیفی. اما سوال، اگر مثلا اسبی بوده، خانه ای بوده دست آقای بایه باقی مونده و این اسب یا خانه اجاره دارد در مدت این 6 ماه، سوال اینه که آیا اجاره رو باید بایه پرداخت بکنه یا نه اجاره رو لازم نیست پرداخت کنه. و هل علیه اجرت و مدت الامتناع، آیا بر عهده بایه است که عرض کنم پرداخت بکنه اجرت مدت امتناع را؟ آیا اجرت مدت امتناع این 6 ماه رو برای خانه یا اسب لازمه بایه پرداخت کنه؟ احتمله فی جامع المقاصد. محقق ثانی احتمال داده این عرض کنم وجوب اجرت بر بایه ارام در جامع المقاصد. علتش چیه عرض کردم؟ چون بالاخره مبیع علی ای حالا ملک آقای مشتریه و منافع اون هم مال آقای مشتریه که در واقع دست آقای بایه تلف شده. الا این الا دوستان اشکال جناب شیخ انصاریست به جامع المقاصد. الا من شیخ میگم الا ان منافع الاموال الفائته به حق، الا این که منافع اموالی که فوت شده به حق، یعنی نابحق نبوده، به حق فوت شده، لا دلیل علی زمانها، دلیلی بر زمان این منافع ما نداریم. یعنی این که این منافع زمانش با آقای بایه باشه دلیل نداره. ها؟ چرا دلیل نداره؟ علتش این است که به حق فوت شده. مثلا مقصرش خود آقای مشتری بود که این فوت شد. و علی المشتری نفقت المبی، جدای از این که آقای بایع اجاره نباید بپردازه، تازه مشتری هم باید نفقه مبی رو بده. یعنی این 6 ماه اگر این اسب هزینه هایی داشته، علوفه براش خریداری شده تا زنده بمونه، تمام این هزینه ها رو باید آقای مشتری پرداخت بکنه. و فی جامع المقاصد، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد نسبت به این نفقه مبی یه تشبیهی کرده. چی فرموده؟ فرموده ما اشبه حاضهی، چقدر شبیه هست این بحث ما که من از تسلیم بای به حق بوده و میخوایم ببینیم آیا نفقه مبی باش هست یا نیست، چقدر شبیه هست این بحث به مثل من زوجه نفسها حتی تقبض المهر. عرض کنم به مثل اونجایی که زوجه نفسش رو من میکنه، یعنی تمکین نمیکنه تا مهریه رو بگیره. یعنی رفته مهریه رو مطالبه کرده از آقای زوج، زوج میگه آقا من مهریه بده به تو نیستم. وقتی زوج اینو میگه، زوجم چیکار میکنه؟ میگه آقا پس منم تمکین نمیکنم. ها؟ من میکنه زوجه نفس خودش رو، یعنی تمکین نمیکنه تا اینکه بتونه قبض بکنه مهریه رو. ها؟ فَإِنَّ فِي اسْتِحْقَاقِهَا أَن نَّفَقَتَهَا تَرَدُّدًا. حالا که تمکین نکرد، من کرد نفسش رو، آیا استحقاق نفقه دارد؟ استحقاق ها ضمیرشو بزنید به زوجه، آیا زوجه استحقاق نفقه دارد یا ندارد؟ ایشون فرموده ترددن، در این استحقاق تردد وجود داره. ممکنه بگیم آره، ممکنه بگیم نه. این که ممکنه بگیم آره، ممکنه بگیم نه، عرض کنم خدمت شما، طبیعتا همون تردیدی که تو بحث ما وجود داره، اختلافی که بین شیخ انصاری و عرض کنم خدمت شما محقق ثانی در جامع المقاصد وجود داره، ممکنه اونجا هم همین عرض کنم خدمت شما اختلاف وجود داشته باشه. البته توجه بکنید اگر به ناحق زن تمکین نکند، یعنی ناشزه باشه، قطعا استحقاق نفقه نداره. اونجا بحث نیست، بحث سر اینجاییست که به حق در واقع داره عرض کنم من میکنه نفسش رو، به تمکین نمیکنه. البته قال مرحوم محقق ثانی فرموده و یحتمل الفرق بین الموسر و المعسر. اینجا رو خوب دقت کنید، ببینید عبارت ایشون همینه که دیدید، احتمال داره ما فرق بگذاریم بین موسر و معسر. به نظر میرسه این موسر و معسر باید اینجوری معنا بشه، یعنی عرض کنم مثلا زوج نسبت به نفقه و مشتری نسبت به نفقه مبیع، زوج نسبت به پرداخت نفقه و مشتری نسبت به پرداخت نفقه مبیع، اینا موسر هستن نسبت به پرداخت این نفقه یا معسر هستن؟ اگر موسر بودن، یعنی توانمند بودن که پرداخت کنن، بگیم واجبه. اگر توان نداشتن، بگیم واجب نیست مثلا، ها، از باب لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بگیم واجب نیست. اما برخی دوستان این عبارت رو یه جور دیگه معنا کردن، گفتن مراد از موسر و معسر قادر و غیر قادر نسبت به پرداخت اصل مهریه تو زوج، یا نسبت به پرداخت اصل ثمن تو بحث مشتری باشه. ها؟ یعنی مراد قدرت بر پرداخت عرض کنم اصل مهریه است توسط زوج، مراد قدرت بر پرداخت اصل ثمن است توسط مشتری. اگر این رو عرض کنم اینجوری ما معنا کنیم، یه مشکلی وجود پیدا میکنه، به وجود میاد که شهیدی به اون توجه داده، و اون این که اگر کسی مؤثر از پرداخت مهریه یا ثمن باشه تو بحث ما، خب در این صورت امتناع زوجه و امتناع بایع دیگه به حق نخواهد بود. چه بسا بگیم امتناع زوجه و امتناع بایع، حالا امتناع بایع رو هم که نگیم، امتناع زوجه عدم تمکین او طبیعتاً به حق نخواهد بود، لذا از فرض بحثمون خارج میشه، چون فرض بحث ما جایی بود که امتناع آقای بایع از تسلیم، امتناع عرض کنم زوجه از تمکین، اینا به حق بوده، و حالی که با این حرف عرض کنم از محل بحث ما خارج میشه. این تا اینجا دو تا نکته ایشون میفرماید. یک نکته این که و یمکن الفرق بین النفقه فی المقامین، یعنی ممکنه ما فرق بگذاریم بین نفقه مبیع و نفقه زوجه. چطور فرق بگذاریم؟ توضیحش اینه. ببینید، به این بیان که نفقه مبیع مسبب از ملکیت مشتری است، یعنی چون مشتری مالک این مبیعه، طبیعتا نفقه مبیع رو هم اون باید بده. وقتی مشتری مالک اسبه، طبیعتا نفقه اسب رو هم باید خود مشتری پرداخت بکنه. این مقدارش روشنه و هیچ جای شک و شبهه نیست. اما نفقه زوجه مسبب از زوجیت به تنهایی نیست، نفقه زوجه مسبب از زوجیت به اضافه تمکین است. یعنی زوجیت مع تمکین وجوب نفقه رو برای زوج ایجاد میکنه و تمکین در ما نحنفی مفقوده. ولو به حق مفقود باشه، اما همین که تمکین مفقوده بگیم زوجیت مع تمکین وجود نداره، لذا نفقه بر زوج برای زوجه دیگه واجب نیست. ممکنه اینجوری مثلا بین این دوتا فرق بگذاریم. این یک نکته. نکته دوم، ولو طلب من البائع الانتفاع بهی فی یده. دقت کنید، اگر مشتری طلب بکنه که از مبیع در دست خود بائع انتفاع ببره، یعنی بگه آقای بائع، تو عرض کنم خدمت شما مبیع رو به من نمیدی، به حقم نمیدی چون من سمن رو بد نمیدم، اما بالاخره اون مبیع ملک منه، بیا من از این مبیع انتفاع ببرم در دست خودت. سوال این است که آیا بایه واجبه که یک همچی تقاضایی رو بپذیره یا نه؟ دوباره عرض میکنم، اگر مشتری طلب بکنه که از مبیع در دست خود بایه انتفاع ببره، آیا بر بایه واجب است بپذیرد یا نه واجب نیست؟ ایشون میفرماید وجهان. ببینید عبارت رو، ولو طلب من البایه، ضمیر طلبه رو بزنید به مشتری. اگر طلب کنه مشتری از بایه الانتفاع بهی، انتفاع بردن عرض کنم به اون مبیع رو، فی یدهی، در دست خود بایه، بگه آقای بایه تو دست من نمیدی، درست، اما من میخوام تو دست خودت ازش انتفاع ببرم، حالا به هر صورتی، ففی وجوب اجابتهی وجهان، در این که آیا واجب است مشتری رو اجابت کنه و این حرفش رو بپذیره، دو تا وجه وجود داره. این دو تا وجه که ایشون میگه، چون از طرفی ممکنه بگیم ملک مشتری است، طبیعتا وقتی ملک مشتری است و مشتری هم همچه تقاضایی داره، باید بپذیره، یعنی این پذیرش بایه میشه واجب. اما از یه طرف دیگه، چون مشتری خودش ثمن رو پرداخت نمیکنه، ممکنه بگیم نه، بایه میتونه امتناع بکنه و نپذیره و در واقع با این فشار بیاره که مشتری ثمن رو پرداخت بکنه. تا اینجا هر اونچه که عرض کردیم مربوط بود به صورت اول. صورت دوم اونجاییست که لو کان امتناعه لا لحق، اگر بایه که مبیع رو تحویل مشتری میده، به ناحق تحویل نمیده، یعنی مشتری مثلا ثمن رو پرداخت کرده تمام و کمال، الان بایه وظیفه دارد مبیع رو تحویل مشتری بده، اما به ناحق از روی ظلم و ستم این رو پرداخت نمی کنه، به تحویل نمیده. اینجا وجب علیه الاجره، اینجا حتما اجرت برش واجبه، علاوه بر این که معصیت کرده، اجرت رو هم باید پرداخت کنه. لأنه آدن، آدن یعنی عادی، عادی یعنی ظالم، یعنی عدوان کننده، و مقتضى القاعده ان نفقته على المشتری. البته مقتضای قاعده این است که نفقه مبیع به عهده مشتری است، اون ربطی به بایع نداره. چرا این قاعده چه قاعده ایه؟ همون قاعده ای که میگه نفقه هر چیزی به عهده مالکه، نفقه هر چیزی به عهده مالکه، لذا قاعدتا باید نفقه بر عهده آقای خود مشتری باشه. این عرض کنم تا اینجا به حمدالله ما مسئله چهارم رو هم تمام کردیم. نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، در ابتدای القول فی القبض عرض کنم خدمت شما صفحه 241، ابتدای القول فی القبض صفحه 241، ایشون فرمود که ما سه بحث داریم، و النظر فی ماهیته و وجوبه و احکامه یقع فی مسائل. ماهیت رو ما تو مسئله اول بحث کردیم، همونجا هم عرض کردم. وجوب قبض رو تو سه تا مسئله بحث کردیم، مسئله 2، 3، 4، اونم به حمدالله امروز تمام شد. الان میخوام بریم سراغ اون احکامه، یعنی احکام القبض، که تو مسئله 5، 6، 7، 8، 9، 5 تا مسئله از 5 تا 9 انشاءالله مورد بحث قرار میدیم. الکلام فی احکام القبض. احکام قبض یعنی احکامی که ملحق میشود به قبض بعد از تحقق قبض، یعنی بعد از اینکه قبض تحقق پیدا کرد، اون وقت چه احکامی برش بار میشه که ایشون عرض کردم در ضمن 5 تا مسئله میخواد اینا رو بحث کنه. مسئله پنجم تا نهم. مسئله پنجم چیه؟ ببینید دوستان بزرگوار، یکی از احکام قبض اینه که ضمان از مشتری که مال از اون منتقل میشود به قابض، عذر میخوام، ضمان از شخصی که مال از او منتقل میشود به قابض، این ضمان هم به قابض منتقل میشه. مثلا وقتی آقای مشتری مبیع رو از بایع میگیره، بایع تحویل میده مبیع رو به آقای مشتری، تا قبل از تحویل مبیع توسط مشتری به آقای بایع، ضمان این مبیع گردن خود بایعه، یعنی اگر تلف بشه بایع ضامنه. درست شد؟ اما وقتی که تحویل داد، یکی از احکام اینه که وقتی آقای بایع مبیع رو مثلا تحویل داد به آقای مشتری، دیگه ضمانش با خود مشتریه، یعنی بعد از تحویل دادن اگر تلف شد دست آقای مشتری، این گردن خودشه، ربطی به آقای بایع نداره. درست شد؟ اما تا قبل از قبض مشتری، تا قبل از اقباض بایع، تا قبل از اینکه آقای بایع تحویل بده، تسلیم بکنه مبیع رو مثلا به آقای مشتری، زمان مبی بر عهده خود بایع است. ولو دوستان این مبی ملک مشتری است، اما در دست بایع چون تلف شده، ولو بدون هیچ افراط و تفریطی، اینجا زمانش گردن خود بایع. زمانش هم دوستان زمان معاوضی است. خوب دقت کنید، زمان معاوضی یعنی چی؟ یعنی اگر آقای بایع تا قبل از تحویل دادن مبیع به آقای مشتری ضامنه، این ضمانش در مقابل همون ثمن المسمایی است که تو معامله تعیین کردن. ببینید فرض بکنید من یک انگشتری که 200,000 تومان میارزه به شما فروختم 100,000 تومان. درست شد؟ خب اینجا قیمت بازار 200,000 تومانه، قیمت عرض کنم معامله من و شما 100,000 تومانه. حالا اگر این انگشتر رو به شما فروختم، قبل از این که انگشتر رو به شما تحویل بدم، این انگشتر دست من تلف شد. خب اگر دست خود آقای بایع تلف شده، زمانش گردن خود آقای بایع. سوال، حالا که زمانش گردن من بایعه، آیا باید 200,000 تومان به آقای مشتری بدم؟ ایشون میفهمن نه، قیمت بازارش رو لازم نیست بدیم، چه کمتر باشه چه بیشتر از اون قیمت معامله، نه در مقابل همون قیمت معامله، یعنی من که انگشتر رو تلف کردم، دیگه اون 100,000 تومان رو نمیتونم از شما بگیرم، و اگرم گرفتم باید به شما همون 100,000 تومان رو پس بدم. این رو اصطلاحاً بهش میگن چی؟ میگن زمان معاوضه، یعنی زمان در مقابل عوض المسما، که این زمان که تا قبل از تحویل دادن و تسلیم مبیع توسط بایع به آقای مشتری بر عهده خود بایع است، ایشون می‌فرماید به اجماع مستفیض بلکه اجماع محقق ثابته. درست شد؟ یعنی اجماع داریم نسبت به این مسئله که تا قبل از تحویل بایع زمان به عهده خود آقای بایع است. خب دلیلمون چیه؟ ایشون می‌فرماید دلیلمون یک نبوی است، یعنی روایتی داریم، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. ببینید دوستان بزرگوار، بنابر این که من در فهو من مال بایعه من تبعیضیه باشد، فهو من مال بایعه، یعنی فهو، دقت کنید، فهو بعض مال بایعهی، یعنی هر مبیعی که تلف بشه قبل از قبض، این مال تلف شده بعضی از مال بایعه. بعضی از مال بایعه یعنی چی؟ یعنی از جیب اون رفته. درست شد؟ حالا ایشون میفرماید بر اساس اینکه من تبعیضی باشه، ظاهر این نبوی میدونه چیه؟ ظاهر این است که مبیع بعد از این که تلف شد میشه مال بایع. ببینید کل مبیع تلف قبل قبضهی، وقتی تلف شد فهو من مال بایعهی، یعنی این بعضی از مال بایع است. اما این که معنا نداره که. مشکلش چیه؟ مشکلش این است که مبیع بعد از تلف شدن دیگه از مالیت خارج میشه، چیزی که تلف شده ارزش مالی نداره، چطور میشه مال بایع؟ دقت میکنید؟ ایشون میفرماد با توجه به این که بعد از تلف مال تلف شده دیگه اطلاق مال برش نمیشه، لذا ما باید به این اعتبار بگیم این میشه مال بایع که مبی عند تلف مال بوده. درسته بعد از تلف مال نیست، اما عند تلف عرض کنم ماله. پس چی شد؟ ببینید ما عرض کردیم بعد از تلف مال بایع که معنا نداره، بگیم مبیع بعد از تلف میشه مال بایع. پس با توجه به این که بعد از تلف مال تلف شده دیگه اطلاق مال برش نمیشه، لذا به این اعتبار باید بگیم این مال بهش اطلاق شده که مبیع عند تلف چون مال بوده الانم به اون اطلاق مال شده. ایشون میفرماد به همین اعتبار که عند تلف مال بوده، تو فرضی که یک شخص سالس اون رو تلف بکنه، خود مال تلف شده قابلیت مصالحه رو داره. آخه در باب صلح یه بحثی که وجود داره اینه که اگر یه کسی اومد یه مالی رو تلف کرد، میشه بر همون مال تلف شده اینا مصالحه بکنن، یعنی خود مال تلف شده مورد صلح قرار بگیره نه قیمتش. خود مال تلف شده مورد صلح قرار بگیره نه قیمتش. چطور مال تلف شده مورد صلح قرار بگیره؟ خب مال تلف شده که عرض کنم مالیت نداره. چطور ایشون میفرماد که میشه مورد مصالحه قرار بگیره؟ به همین اعتباری که عرض کردیم، یعنی به این اعتبار که عند تلف عرض کنم خدمت شما مال بوده، که این حرف رو در باب صلح شرایع و تحریر بهش تصریح کردن. عرض کنم پس در نتیجه مراد از نبوی اینه مبیع تلف میشه از مال بایع، و طبعا این حرف برمیگرده به این که یه لحظه قبل از تلف عقد خود به خود منفسخ میشه. ببینید وقتی میگید مبیع تلف میشه از مال بایع، یعنی باید مال بایع باشه که تلف بشه دیگه. چطور مال بایع باشه؟ باید بگیم یک لحظه قبل از تلف اون عقد خود به خود منفسخ میشه، مبیع برمیگرده به ملک بایع، ثمن برمیگرده به ملک آقای مشتری، و طبیعتا مبیع میشه در مقابل همون ثمن المسما. نگاه کنید عبارت رو، الکلام فی احکام القبض و هی التي تلحقه بعد تحققه. کلام در احکام قبض است. احکام قبض مراد چیه؟ وهیه یعنی اون احکام قبض، همون احکامی است که تلحقه بعد تحققه، یعنی ملحق به قبض میشه بعد از تحققش. تمام احکامی که بعد از قبض به وجود میاد اون احکام رو میخوایم عرض کنم بررسی کنیم. مسئله پنجم، من احکام القبض انتقال الزمان ممن نقله الی القابض. از احکام قبض انتقال زمان است از کسی که نقل میدهد او را به قابض، از کسی که منتقل میکند متاع را به آقای قابض. انتقال زمان مثلا از بایع که نقل میده مبیع رو به آقای مشتری قابض. فقبله یکون مضمونا علی به عوضه، تا قبل از قبض، قبله یعنی قبل از تحقق قبض، یکون این مبیع مضمونا علی البایع، یعنی مبیع به گردن آقای بایع است به عوضهی. به عوضهی یعنی در مقابل همون ثمن المسما، که این همون زمان معاوضی است. اجماعا مستفیضا بل محققا. اجماع مستفیض یعنی اجماع منقول به نقل مستفیض و متعدد. آخه یه وقت هست یک نفر نقلش کرده، یه وقت هست نه چند نفر نقلش کردن. اونجایی که نقل اجماع به واسطه چند نفره بهش میگن اجماع مستفیض، بلکه اجماع محقق، که چون انگار میخواد بگه خودم این اجماع برام محقق است. علا ای حالن، قبل از عرض کنم خدمت شما تحقق قبض، این مبی مضمون است علل بایه در مقابل عوض المسما، اجماعا مستفیضا بل محققا، و یسما زمان المعاوضه، که بهش زمان معاوضه میگن. و یدل علیه، آقایون دقت کنید ضمیر علیه رو بزنید به همین جمله فقبله یکون مضمونا علیه به عوضه. این زمان معاوضه تا قبل از قبض که بر عهده بایعه از کجا؟ میگه دلیل این مطلب اینه، دلالت میکنه بر این زمان، زمان قبل از قبض، قبل الاجماع، یعنی قبل از اینکه اجماعی تحقق پیدا بکنه نبوی داشتیم. انگار میخواد بگه اگر بعد از نبوی اجماعی هم شکل گرفته، این اجماع اجماع عرض کنم مدرکی است. دقت میکنه، لذا اجماع خیلی ارزش نداره. قبل از اجماع ما دلیل داشتیم، دلیلمون چیه؟ النبوی المشهور کل مبی انتلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، هر مبیعی که تلف بشه قبل از قبضش، یعنی قبل از که مشتری قبض بکنه اون رو، این از جیب بایع رفته. و ظاهرهو، یعنی ظاهر این نبوی، بناءً علی جعل من للتبعیض، یعنی من مال بایعهی رو بعض مال بایعهی معنا کنیم، فهوه بعض مال بایعهی. اگر من رو تبعیض معنا کنیم، ظاهرش چیه؟ و ظاهرهو انهو بعد تلف یسیر مالا للبایع، این معناش این است که مبی بعد از تلف میشه مال بایع. خب این که مشکل داره، یعنی چی بعد از تلف میشه مال بایع؟ بعد از تلف دیگه تلف شده، از بین رفته، مالیت نداره که بخواد بشه مال بایع. ولذا میفرماد لکن اطلاق المال علی التالف، این که بر چیزی که تلف شده و مالیت نداره اطلاق مال بشود، انما هو به اعتبار کونهی مالا عند التلف، این به اعتبار این است که مبی عند التلف مال بوده، گرچه الان که تلف شده دیگه مال نیست، اما عند التلف مال بوده. و به هذا الاعتبار، به همین اعتبار، یعنی به اعتبار کونهی مالا عند التلف، یصح ان یقع هو، صحیح است که قرار بگیره این مبی، هو یعنی خود مبی در واقع مال تلف شده، المصالح عن، صحیح است که واقع شود خود این مال تلف شده مصالح عن. مصالح عن یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که در واقع مورد مصالحه قرار میگیره، یعنی خود این مال تلف شده رو مورد مصالحه قرار بگیره بدن. کی؟ اذا اتلفه الغیر، یعنی اگر یک کسی اومد، شخص ثالثی اومد این مبیع رو تلف کرد، مال رو در دست مثلا بایع تلف کرد، خود این مال تلف شده رو چکار میکنن؟ مورد مصالحه قرار میدن. لا قیمتو، این لا قیمتو عطف به اون هو است، ان یقع هو المصالحه ان، لا قیمتو یعنی خود این مال تلف شده مورد مصالحه قرار میگیره اگر یک کسی بیاد تلفش کنه، نه قیمتش. ها ببینید، اگر ما مال تلف شده رو مال نمیدانیم، چطور میتونه این مال تلف شده ای که مالش نمیدونیم مورد مصالحه قرار بگیره؟ میگه به اعتبار کونهی مالا عند التلف، کما صرح فی باب صلح من الشرایع و التحریر، و حین اذن فلا بد من ان یکون المراد بالنبوی. حالا با این معنایی که کردیم، هر مبیعی که تلف بشود قبل از قبض، این مبی میشه بعضی از مال بایع، به اعتبار این که مثلا عند التلف مال بوده. خب عند التلف مال بوده، چطور میشه مال بایع؟ این که مال مشتری بود. که میگه فلا بد من ان یکون المراد بالنبوی، دقت کنید، این میخواد اینو جواب بده که این مالی که فروخته شده بود به مشتری، ملک مشتری بود، چطور شد مال بایع؟ میگه چاره ای نداریم جز این که بگیم مراد از نبوی اینه، ان المبی یکون تالفا من مال البایع، باید بگیم مبی تلف شده از مال بایع، و مرجع هذا الی انفساخ العقد قبیل التلف آنما، برگشت این حرف به این است که بگیم عقد منفسخ شده یه ذره قبل از تلف، قبیل التلف یعنی یک لحظه آنما قبل از تلف، عرض کنم خدمت شما منفسخ شده. منفسخ شده یعنی چی؟ یعنی سمن برمیگرده به ملک آقای مشتری، مبیع هم برمیگرده به ملک آقای بایه. کدوم سمن؟ همون سمن المسما. ها، برای چی؟ لیکون التالف مالا للبایه، تا اینکه این مبیع تلف شده بشه ملک آقای بایه و مال برای آقای بایه دیگه. بلحاصل میمونه انشاءالله جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.